داریوش بزرگ، نویسنده امیر حسین خنچی، راوی امیر اردلان داوودی. داریوش پور گشتاس بود که رشته تبارش در سه پشت به تبار کوروش می‌رسید. چیش پیش یکی از نیاکان او در حدود سال 640 پیش از میلاد پارس و انشان را میان دو پسرش کوروش جد اعلای کوروش بزرگ و آریارمن جد اعلای داریوش بزرگ تقسیم کرده بود. بعدتر به طرقی که ما از آن اطلاع نداریم، پدران کوروش پدران داریوش را از صحنه کنار زده به درجه دوم پایین تر آورده خود فرمان روایان پارس و انشان شده بودند. از نظر خاندانی گشتاسپ پدر داریوش دست کمی از کوروش نداشت. زمانی که کوروش درگذشت، گشتاسپ و پدرش ارشام هر دو زنده بودند. بنا به روایت داریوش بزرگ در بغستان که میگوید پیش از او 8 تن از خاندان او شاه بودند، ارشام نیز برای مدتی در مقام سلطنت بوده و چه بسا که کامبوجی دوم وی را کنار زده باشد. آیا میتوان تردید کرد که ارشام پیر فرزندان خودش را برای پادشاهی شایسته تر از پسران کوروش میدانسته؟ آیا بعد از کوروش زمان آن فرا رسیده بوده که بر سر فرزندان کوروش همان برسد که نیای کوروش با نیای داریوش کرد؟ این را نیز نباید از نظر دور داشت که پدر داریوش در میان خاندانهای پارسی به خاطر کبر سنش از احترام خاصی برخوردار بوده و عرفش خریدار داشت. هر دو پسر کوروش کمبوجیه و بردیا در پی هم از میان رفتند تا فرزندان آریارمن بر اورنگ شاهنشاهی که کوروش با تدبیر تشکیل داده بود تکه بزنند. داریوش در سنگ نبشته بغستان داستان بردیا و کمبوجیه و گئومات و به سلطنت رسیدن خیش را چنین بیان می‌دارد: وقتی کمبوجیه به مصر رفت، ارتش و مردم ایران از بردیا برگشتند و شایعه هایی پراکندند که دالبر نارضایتی عمومی از او بود. از آنجا که کمبوجیه پیش از آن که از ایران حرکت کند برادرش بردیا را سر به نیز کرده بود و کسی هم از این امر اطلاع نداشت، مغی به نام گئومات خیشتن را بردیا خوانده دست به کودتا زد و سلطنت را قبضه کرد. در این میان کمبوجیه هم درگذشت. گئومات مغ همه کسانی را که احتمال ویداد وی را بشناسند و امرش را افشا کنند از میان برد و چنان ارعابی در کشور برقرار کرد که کسی جرأت نمی کرد با او مخالفتی نشان دهد. چون داریوش به ایران بازگشت، گئومات از میان برداشته شد. بناهایی را که ویران کرده بود برای مردم بازسازی کرد. املاک و اموالی را که او از مردم مصادره کرده بود به صاحبانشان بازگرداند و کشور را به اوضاع سابق باز آورد. به هر روی کمبوجیه در مصر از دنیا می رود و داریوش همسر آتوسا دختر کوروش بزرگ و سرداران سپاه کمبوجیه بلافاصله به ایران باز می گردد. داریوش در این گزارش مفصل از 6 تن سپهدار و بزرگان پارسی نام می‌برد که دستیاران او در کودتایش بودند. روایتی که داستان ورود این 6 تن همراه داریوش به کاخ را نقل می‌کند و چگونگی کشته شدن اورنگ نشین شاهنشاهی ایران را بیان می‌دارد، نشان می‌دهد که آنها تک توطئه ماهرانه و از پیش تر شده دست به کودتا زدند. روایت میگوید که این 7 تن بعد از بازگشت از شام ظاهراً به عنوان دیدار با شاه جدید و عرض گزارش وارد کاخ شدند. اینها سرکردگانی بودند که اجازه داشتند هرگاه و بیگاه وارد کاخ شده به حضور شاه برسند و مانع و رادهی بر سر راهشان وجود نداشت. همین روایت ها حکایت از آن دارد که آنها در درون کاخ و درون کوشک زنان به کسانی که گئومات و برادرش نامیدند حمله ور شده و آنها را غافلگیر کردند. در از بمیان برداشتن آنها نه سخن از شورش رفته و نه مداخله ارتش و نه جنگ و درگیری. کسی که بردیای دروغین خوانده شده در اتاق خوابش بعد از مقاومت جانانه به دست داریوش و دوستانش کشته شد و اعلام شد که او بردیا نبوده، بلکه مغی گوش بریده به نام گئومات بوده که همه او را می شناختند. بردیا هم چند سال قبل به فرمان کمبوجیه کشته شده بود و کسی که عامل قتل بردیا بوده نیز خودش را همین اکنون کشته است و قصه تمام شد. بعد از این کار 6 سرکرده پارسی که یاران داریوش بودند او را بر اورنگ شاهنشاهی ایران نشاندند، ولی استقرار سلطنت داریوش به سادگی صورت نگرفت. نخست آنکه او به علتی که برای تاریخ نگاران قابل درک است هیچگاه به پاسارگاد پایتخت سنتی و مرکز اداری دولت هخامنشی نرفت، بلکه از آغاز سلطنت از شهر شوش در خوزستان را برای پایتخت خیش برگزید و بعد هم استخر را که نسبتاً دور از پاسارگاد بود پایتخت اداری کشورش کرد. دیگر آنکه او با یک سلسله شورش‌های گسترده مواجه شد که نشان دهنده نارضایتی پارس‌ها و مات‌ها از کودتا و روی کار آمدن او بود. همین شورش‌ها حکایت از آن دارند که داستان کمبوجه و بردیا و گئومات به همین سادگی که در گزارش‌های داریوش مطرح شده نبوده است و بسیاری از بزرگان پارسی از حقیقت امر آگاهی داشتند و با داریوش به مخالفت برخاستند. گزارش سرکوب شورش‌های داخلی ایران در کتیبه بوقستان چنین آمده است: در خوزستان مردی به نام آترینا با ادعای پادشاهی خوزستان سر به شورش برداشت. در بابل نیز مردی به نام نیدین تابیل مدعی شد که پسر نبوخذنصر است و مردم را به دور خیش گرد آورده خیشتن را پادشاه بابل خواند. آترینا را سپاه اعزامی داریوش شکست داده از میان برداشت. برای مواجهه با شورش بابل داریوش شخصا حرکت کرد و مدعی سلطنت بابل را طی 3 دور نبرد به شکست کشانده دستگیر کرده و معدوم ساخت. در همین اسنا در پارس، خوزستان، ماد، بابل، ارمنستان، پارت، گرگان، مرو، سند و سیستان شورش هایی به راه افتاد. داریوش بعد از فروکوفتن شورش بابل به خوزستان لشکر کشید، ولی پیش از آن که به خوزستان برسد مدعی پادشاهی خوزستان گرفتار شورش دشمنانش شد و کشته گردید. در ماد مردی از خاندان شاه سابق به نام فرهورتیش به پا خواست. داریوش لشکر به ماد فرستاد، ولی چون که هواداران فرهورتیش بسیار بودند این سپاه نتوانست کاری از پیش ببرد و داریوش مجبور شد که شخصا برای مقابله با شورشیان به ماد برود. برای مقابله با قیام ارمنستان نیز داریوش لشکر فرستاد. این لشکر بعد از چندین دور نبرد توانست شورش ارمنستان را سرکوب کند. داریوش در ماد فرهورتیش را شکست داد و فرهورتیش به ری گریخت. سپاه اعزامی داریوش فی را در ری شکست داده و دستگیر کرده به ماد فرستاد و او در همدان به دار آویخته شد. در ساگارتیه یعنی ایران مرکزی مردی به نام چیترن تخمه با ادعای این که از خاندان شاهی ماده است قیام کرد. او نیز توسط سپاه اعزامی داریوش شکست یافته دستگیر و به ماد فرستاده شد و در اربیل به دار آویخته شد. زمانی که فرهورتیش در ماد قیام کرده بود مردم پارت و گرگان از او حمایت کردند و گشتاسپ پدر داریوش که شهریار پارت بود را بیرون راندند. داریوش نیروی امدادی برای پدرش فرستاد و گشتاسپ پس از 2 جنگ بزرگ شورشیان را سرکوب کرد و آرامش را به پارت و گرگان برگرداند. در مرو نیز مردی به نام فراده قیام کرد و مردم به دور او گرد آمدند. این شورش نیز مثل بقیه به تدبیر داریوش و به دست سپاه اعزامی او به شکست انجامید. در پارس مردی به نام وحیزداد مدعی شد که بردیاست و بخش عظیمی از پارسی ها از او حمایت کردند و چند ماه در برابر نیروهای اعزامی داریوش پایداری کردند. این مرد و هوادارانش در 3 موضع و 3 جنگ بزرگ شکست یافتند و سرانجام او دستگیر شد و به فرمان داریوش در پارس به دار آویخته شد. در سیستان نیز مردمی از وحیزداد هواداری کرده سر به شورش برداشتند. سپاه داریوش در سیستان 3 جنگ بزرگ با شورشیان داشت و توانست شورش را سرکوب کرده آرامش را به منطقه بازگرداند. در میان گرفتاری‌های داریوش در پارس و شرق کشور، بابل مجدداً شورید و مردی به نام ارخه با ادعای اینکه پسر نبوخذنصر دوم است پادشاه شد. ارخه نیز مثل دیگر شورشی‌ها توسط سپاه اعزامی داریوش شکست یافته دستگیر شد و او را در بابل به دار آویختند. داریوش بزرگ بعد از شرح این وقایع تأکید می کند که همه رهبران شورش ها با نیرنگ و دروغ مردم را به دور خودشان گرد آورده بودند، ولی خدای بزرگ به او کمک کرد تا همه این دروغ‌گویان و فریبکاران را یکی پس از دیگری از میان بردارد. او سپس به همه شاهان آینده توصیه می کند که از دروغ و نیرنگ بپرهیزند که عواقب دروغ خوشایند نخواهد بود. داریوش فرماندهی قاطع و بی‌گذشت بود. او نسبت به سرکشان و شورشگران مدارا نمی کرد و چون بر آنها دست می یافت در مجازاتشان نسبتاً بی‌رحمانه رفتار می کرد. در آوردن چشم و باریدن گوش و بینی و به نمایش نهادن مذلت آمیز مدعیان شکست خورده سلطنت از روش‌های کیفرده او بود. روش‌های رعب انگیز داریوش در سال‌های آغاز سلطنتش امنیتی سراسری را در کشور پهناور او که میراث کوروش و کمبوجی بود برقرار کرده سلطنت او را تثبیت نمود و به او امکان داد که در غیاب هر صدای مخالفی کوس مشروعیت مطلق بنوازد و خیشتن را مورد حمایت خدای جهان بنامد. در گزارش بوقستان او همه کسانی که مخالفش بودند را پیروان دروغ می‌نامد و تأکید می‌کند که آنها به دروغ خودشان را به اسمی نسبت می‌دهند که از آن ایشان نیست و آن کس که می‌گویند نیستند. او با این شگرد می‌خواست به مردم القا کند که نام‌هایی که این مدعیان بر خودشان بستند متعلق به کسانی است که در قید حیات نیستند و اینان کسان دیگرند و شیاد و مردم فریبند و دروغ می‌گویند تا مردم را به دور خودشان جمع کنند. نخستین کس که با این شگرد ماهرانه متهم به دروغگویی و ادعای ناحق شد بردیا بود که داریوش فیرا بردیای دروغین نامید و او را از میان برداشت. داریوش در سنگ نبشته بوقستان همه پیروزی ها را به اهورامزدا نسبت داده و کوشیده از فانمود کند که چون که هدفش اجرای اراده اهورامزدا در برقراری عدل و راستی و درستی بوده است، اهورامزدا همواره یاور و حامی او بوده و در همه جنگ ها و در برابر همه دشمنان او را به پیروزی رسانده است. او به دینگونه خیشتن را تنها ذات شایسته حکومت کردن قلمداد کرده و معتقد بوده که همه مردم روی زمین وظیفه دارند از او فرمان ببرند تا او بتواند خواسته های اهورامزدا را، یعنی برقراری نظم و انضباط و امنیت و آرامش در جهان، به اجرا درآورد. هر انسانی که سخنان داریوش را می‌خواند یا می‌شنود شخصیتی با ایمان و پارسا و دادگر و مهر پرور از داریوش در نظر است مجسم می‌شود و به این شخصیت حق می‌دهد که به خاطر انجام مأموریت دادگسترانه و مبارزه با کژی‌ها و بدی‌ها و برقراری راستی‌ها و درستی‌ها هر شیوه‌ای را که صلاح بداند به کار ببندد و مخالفان راهش را به هر طریقی که مناسب بپندارد از میان بردارد. ولی لحظه دیگر به خاطر می آورد که این خودستایی ها را یک زورمند خشم‌آور آتش شگاف بر زبان آورده که به کسی اجازه نمی داده در برابر او جز لبیک و بله قربان چیز دیگری بر زبان آورد و همه کس را، حتی بلند پایترین شخصیت های کشوری و لشکری را، فرمان بردار چشم و گوش بسته خیش می دانسته است. داریوش در کتیبه معروف بوقستان فقط از 6 تن رؤسای خاندانهای بزرگ پارسی که او را برای حصول سلطنتش یاری کردند به نام دوستان من یاد کرده، ولی جز اینها از تمام عمرای ارتش کارگزاران دولتش با عبارت منا بندکا، یعنی فرمان بر من، نام برده است. این 6 تن همان سپهداران نیرومندی بودند که با روی کار آمدن او اعضای شورای سلطنت را تشکیل دادند و تخت شاهنشاهی بر دوششان نهاده شده بود و بعد از آن هر کدام در بخشی از کشور برای خودشان شاهی کردند. داریوش سلطنت خیش را در حقیقت مدیون اینها بود و اگر اینها نبودند او نمی توانست تاج و تخت را از دست فرزندان کوروش بیرون آورد و به خود اختصاص دهد. حقیقت امر کمبوجی و بردیا را نیز همین 6 تن می دانستند. داریوش که بزرگترین سردار کمبوجی بود، به پاس خدمت عظیمی که این 6 تن به او کرده بودند، نامهایشان را یکی یکی در کتیبه‌اش ذکر کرده و ستوده و از پادشاهان آینده خواسته که خانواده ها و فرزندان اینها را گرامی بدارند و همواره در زیر چتر حمایت بگیرند. جهانداری داریوش بزرگ. داریوش 3 سال نخست سلطنتش را صرف سرکوب شورش‌های داخلی و تثبیت اوضاع ایران و میان رودان و ارمنستان کرد. او در سند بوقستان گزارش نسبتا مفصلی درباره یکایک شورش‌ها ارائه کرده و همه را ناشی از اراده اهورامزدا دانسته است. او در این سند خاطر نشان کرده که در مصر نیز بر ضد او دست به شورش زدند. داستان این شورش چنین است که چون داریوش به سلطنت نشست، آریانود فرمانروای پارسی مصر که منصوب کمبوجیه بود با او به مخالفت برخاست و در صدد برآمد که مصر را از حیطه نظارت داریوش خارج سازد. او با این هدف سکه نقره تمام عیار به نام خودش زد و روابطش را با داریوش قطع کرد، چون این اقدام به مثابه مقدم چینی برای شورش بر ضد داریوش بود. داریوش در حوالی سال 517 پیش از میلاد به مصر لشکر کشید. آریانود نتوانست یا نخواست که در برابر داریوش چندان مقاومتی نشان دهد و به اطاعت داریوش درآمده مجددا در مقامش ابقا گردید. داریوش در مصر دست به یک سلسله اصلاحات سیاسی و اقتصادی زد تا رضایت مردم آن کشور را جلب کند. نخستین کاری که کرد آن بود که چون در آن هنگام کاهنان در جستجوی خلیفه برای آپیس بودند که در آن اواخر درگذشته بود، در مراسم عزای آپیس شرکت نمود و هزینه هنگفت برای کشف و تعیین آپیس جدید مقرر کرد. او بعد از آن به رسم فرعونان به حضور خدایان مصری رفت و مراسم عبادت به جای آورد و همچون فرعونان آنها را پدر خطاب کرد تا تقدس خیش را در مصر تثبیت کند. به علاوه او به هزینه دولت ایران ساختمان یک معبد بزرگ برای آمون آغاز کرد و موقوفاتی به آن اختصاص داد. این کاری بود که هر کدام از فرعونان پیش از او انجام داده بودند و داریوش نیز که اینک فرعون مصر شمرده میشد میبایست انجام میداد. داریوش همچنین در مصر دست به یک سلسله اصلاحات اقتصادی زد و از آن جمله میان شاخه شرقی دلتای نیل و دریای سرخ به دستور او ترعه‌ای حفر شد که کشتی‌های بازرگانی می‌توانستند از آن عبور کنند و از دریای سرخ به مدیترانه حرکت کنند. این ترعه سواحل شمالی آفریقا و نیز سواحل جنوبی اروپا را از راه دریای سرخ به خلیج فارس و شرق آسیا پیوند می‌داد و به رونق تجارت بین‌المللی کمک می‌کرد و مصر را به حلقه وسط میان شرق و غرب مبدل می‌ساخت و باعث شکوفایی اقتصادی مصر می‌شد. او همچنین به کاهنان مصری دستور داد که مجموع قوانین مدنی و جزایی مصر را با استفاده از احکام فرعونان سابق بنابر اهداف امنیت گسترانه او تدوین کنند و دستگاه قضایی مصر را نوسازی کرد تا رعایای مصری که تا پیش از آن بردگان فرعون بودند و هیچ حقی جز حق زیستن و بهره دادن نداشتند از حقوق انسانی برخوردار گردند و به آزادی برسند. برای بازگشای مدرسه بزرگ طبی مصر که مدتی بسته شده بود نیز به او جاهو ریسنت مأموریت داده شد که از همه توان خود برای اداره این مرکز مهم پزشکی جهان استفاده کند، پزشکان کارمندان سابق را به مدرسه برگرداند و شاگردان با استعداد را در مدرسه برای آموزشیابی بپذیرد. او جاهو ریسنت که اینها را در نوشته یادگاری خیش آورده است متذکر می شود که شاهنشاه فرمان داد که همه چیز خوب به آنها یعنی دانش آموزان داده شود تا پیشه و کاردانی خود را بورزند. شاهنشاه این کار را کرد زیرا فضیلت این علم یعنی علم پزشکی را می شناخت. اقداماتی که داریوش بزرگ در مصر انجام داد بسیار پرثمر بود و سبب می شد که حاکمیت ایران بر مصر برای مدتی طولانی دوام داشته باشد. او با اقدامات دینیش روحانیت مصر را به حامیان خیش مبدل ساخت و بدین وسیله سلطه ایران را در مصر استحکام بخشید، به گونه‌ای که برای مدت‌های درازی حرکت استقلال طلبانه قابل ذکری در مصر بروز نکرد. در خاورمیانه از دورترین دوران تاریخ تا امروز دین و روحانیت مهمترین نقش را در زندگی اجتماعی بازی کردند و سلاطین نیز همواره از قدیمی ترین زمانها با شناختی که از تأثیر فعال روحانیت در بسیج افکار توده های عامی داشتند روحانیون را به خودشان نزدیک کرده با اعطای امتیاز ملموس مادی حمایت و اطاعتشان را جلب کردند. آنچه سبب شد مغولان و تیموریان اعقابشان برای نزدیک به 4 قرن در ایران ماندگار شوند همین درک آنها از این موضوع بود. اینکه می‌بینیم در زمان مغول‌ها اینقدر دار و دستگاه عریض و طویل به نام مراکز تصوف در ایران رویید ناشی از همین حمایتی بود که حکومتگران ستم پیشه مغول از متولیان دین و مذهب به عمل می‌آوردند. هم کوروش و هم داریوش داماد او با درک اهمیت نقش روحانیت در جوامع خاورمیانه خدایان و ادیان اقوام زیر سلطهشان را به رسمیت شناختند و معابد و روحانیون را زیر چتر حمایت گرفتند. روحانیون نیز به خاطر حفظ منافعشان با آنها از در سازش در می آمدند و مشروعیت آن را در میان توده ها تبلیغ می کردند و بدین وسیله جریان پرداخت باج و خراج به دربار ایران در سرزمین های زیر سلطه به راحتی ادامه می یافت و کار گزاران ایران قادر می شدند که ثبات و امنیت و آرامش را در این سرزمین ها تأمین کنند. برنامه کوروش و داریوش ایجاد یک جهان مبتنی بر آرامش و آسایش برای همگان و بدون جنگ و ستیز و ناامنی و ویرانگری بود و این همان آرزویی بود که زرتشت در تعالیم خیش بر روی آن تأکید ورزیده بود. پاسداری از صلح جهانی و برقرار کردن آرامش و امنیت در جهان پهناوری که زیر چتر حمایت کوروش و داریوش بود، هزینه‌های سنگینی را می‌طلبید و تنها راه تأمین این هزینه‌ها مالیات‌هایی بود که سرزمین‌های تحت سلطه و مردم ایران می‌بایست به دربار ایران بپردازند. آنچه جریان این مالیات‌ها را استمرار می‌بخشید، وفاداری شخصیت‌های متنفذ در سرزمین‌های زیر سلطه نسبت به دربار ایران بود. روحانیت هر کشوری بیشتری نقش را در دوام این وفاداری ایفا می کرد. در کتیبه‌ای که کاهنان مصری به یادگار اقدامات کوروش از خود بر جا نهادند، داریوش را فرزند نیت یعنی خدای دریاها و برادر رع یعنی خدای آسمان خواندند. داریوش آرزومند آن بود که یک حکومت واحد جهانی تشکیل دهد و کل جهان را تحت فرمان خیش درآورد. او در تعقیب این هدف انسانی در سال 514 پیش از میلاد به اروپا لشکر کشید و بخش اعظم شبه جزیره بالکان یعنی تراکیه، مقدونیه و چند شهر یونان به جز آتن را به اضافه سرزمینایی که اکنون کشور اوکراین را تشکیل می‌دهد متصرف شد. هدف داریوش از الحاق سرزمین‌های شمال غرب دریای سیاه آن بود که به معادن ناحیه اورال که در یونان شهرت فراوان داشت دست یابد و از آنها در جهت درآمد بیشتر به منظور تأمین هزینه‌های بیشتر برای پیشبرد برنامه صلح جهانی استفاده کند. هدف دیگر او آن بود که به جنگل‌های ماورای دانوب دست یابد، زیرا می‌توانست از چوب این جنگل‌ها در صنعت کشتی‌سازی در دریای مدیترانه به هدف تقویت نیروی دریایی ایران در اروپا استفاده کند. به نظر می‌رسد درباره هر دو مورد آگاهان یونانی به داریوش مشورت‌های شایسته داده بودند و او را به لشکرکشی به آن نواحی تشویق کرده بودند. موضوع دیگری را نیز میتوان در انگیزه داریوش به لشکرکشی به این مناطق بسیار دور از مراکز تمدنی یافت. در توصیفی که هرودوت از سنت‌ها و آداب و رسوم قبایل اسکیت که در نای شمال غرب دریای سیاه ساکن بودند به دست می‌دهد، گفته شده که آنها آداب و رسومی بسیار وحشیانه داشتند و در مراسمی کسانی را زنده زنده به هوا پرتاب می‌کردند تا بر روی نیزه‌ای که در زمین فرو کرده بودند فرو نشینند. اینها کارهای وحشیانه بود و داریوش که خود را سرپرست تمدن جهانی می دانست احساس می کرد که وظیفه دارد چنین اقوامی را هرچه بیشتر از مرزهای جهان دور سازد. یک گزارش هرودوت نشان می داد که داریوش پیش بینی کرده بود که شاید مجبور شود این قوم را به طرف شرق در سواحل دریای سیاه تا نواحی قفقاز دنبال کند. این موضوع را از این نکته می توان دریافت که بنا به نوشته هرودوت، داریوش بعد از عبور از دانوب گروهی از یونانی ها را در کنار دانوب گماشت و به آنها گفت که اگر او تا 60 روز دیگر برنگردد پل را تخریب کرده به یونان برگردند. یعنی با حسابی که او کرده بود، اگر قرار بود اسکیت ها را به طرف شرق تعقیب کند، هیچگاه به غرب باز نمی گشت، بلکه از راه قفقاز آذربایجان به ایران می رفت و اگر قرار بود که آنها را تا زمین های دور دستی تعقیب کند، بیش از 2 ماه وقت او را نمی گرفت. ولی تعقیب اسکیت ها به طرف شمال بود و او تا رود ولگا پیش رفت و وقتی اطمینان یافت که این قوم وحشی به حد کافی از مراکز تمدنی جهان دور شدند، دست از تعقیب کشیده به اروپای شرقی بازگشته، راه بازگشت به ایران را در پیش گرفت. جالب است بدانیم که برگشت او به دانوب درست در همان زمانی بود که برای یونانی های نگهبان پل تعیین کرده بود. داریوش بزرگ در تعقیب برنامه تشکیل دولت واحد جهانی در سال 512 پیش از میلاد متوجه شرق شد و گندارا و سند را زعیمه شاهنشاهی ساخت. این بخش از هندوستان که پاکستان فعلی را تشکیل می‌داد، میراث بر شکوهمندترین تمدن‌های هند باستان بود و هنر و فرهنگ در آن ناحیه به مرحله بسیار پیشرفته‌ای رسیده بود و بنادر جنوبی سند از مهمترین مراکز تجارت بین‌المللی میان شرق و غرب به شمار می‌آمد. با تسخیر گندارا و سند، مرزهای شاهنشاهی ایران در شرق به پهناورترین حد خود رسید و در غرب تمام دنیای متمدن شناخته شده را در بر گرفت. در دهه آخر قرن ششم پیش از میلاد، ایران حاکم واحد و بلا منازع کل جهان متمدن خارج از چین و هند بود و بر سراسر دریاهای شرق و غرب تسلط داشت. داریوش به سان کوروش به خوبی می‌دانست که چه می‌خواهد و چه هدفی را دنبال می‌کند. او هم یک جهانگیر توانا بود، هم دید کاملا شفاف و روشنی نسبت به آینده اهداف خودش داشت. تشکیلاتی که کوروش و داریوش برای دولت ایران ابداع کردند نه تنها در جهان بی سابقه بود، بلکه چنان تشکیلاتی بود که در آینده سرمشق همه جهانداران بزرگ تاریخ شد و تا قرنهای متمادی کم و بیش به همان شکل ادامه یافت. او به قصد رونق بخشیدن به بازرگانی بین‌المللی، بزرگراه‌های شاهی از قبیل بزرگراه 450 فرسنگی شوش به سارد، یعنی از خوزستان تا غرب ترکیه را ایجاد کرد. این جاده شوش را از راه همدان آذربایجان به ارمنستان وصل می کرد و از آنجا وارد سرزمین کاپادوکیه می شد، از روی کلیکیه می گذشت و فریگیه را طی می کرد و در لیدیا به سارد منتهی شده به کرانه دریای اژه می رسید. هرودوت می نویسد که در طول این راه 111 پست نگهبانی و به همین تعداد کاروانسرا و منزلگاه تأسیس شده بود و یک کاروان می توانست در مدت 90 روز مسیر سارد به شوش را بپیماید. جاده دیگری که یک شاخش از شوش و شاخه دیگرش از بابل به طرف همدان کشیده شده بود، این دو شهر را از راه همدان به اصفهان و از آنجا به ری و سپس به گرگان و خوارزم وصل می کرد و از خوارزم به سغد می پیوست و شهرهای آسیای میانه را به شهرهای درون ایران پیوند می داد. جاده دیگری از ری به جایی که اکنون نیشابور است وصل می شد و از آنجا به هرات و مرو و سپس به بلخ می رسید. این جاده از بلخ به کابل و از راه تنگه خیبر به درون هند کشیده شده بود و به طرف جنوب تا جنوبی ترین شهرهای سند بر کرانه دریای سند امتداد داشت. جاده دیگری از شوش به سخ و از آنجا به کرمان وصل می شد و از راه کرمان به زرنگ و سیستان و مکران و آبادی های کرانه دریای عمان می رسید. بدین ترتیب یک شبکه عظیم از جاده‌های کاروان رو که در مسیرانها صدها کاروان سرا و پست نگهبانی تأسیس شده بود، سراسر خاک شاهنشاهی را به هم پیوند می‌داد. داریوش به منظور اداره هرچه بهتر دولتش کشور را به 23 شهریاری تقسیم کرد و هر شهریاری را به صورت یک دستگاه دولتی منظم درآورد که سرزمین تحت اداره‌اش را به بهترین شیوه ممکن اداره می‌کرد. برای پاسداری مقتدرانه از صلح جهانی ارتش واحد و منضبط نظامی تشکیل داد که فرماندهی کلان در دست شاهنشاه بود و هر شهریاری تحت نظر شهریار محل اداره می شد. پادگان‌های متعددی در سراسر کشور تأسیس کرد و برای ارتش مستمری ثابت تعیین کرد. دستگاه قضایی و قوانین مدنی و جزایی ایران نیز که کوروش و داریوش تنظیم کردند چنان بود که در نوشته‌های مورخ یونان باستان با اعجاب از آن یاد شده است و مردم یونان وقتی از قوانین تغییر ناپذیر و مورد اطاعت همگان سخن می‌کردند، قانون پارس و قانون شاه را مثال می‌زدند. داریوش به هدف برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و اجحاف کارگزاران مالیاتی، دستگاه منظم مالیاتی و در کنار آن دستگاه بازرسی شاهنشاهی موسوم به پیردزیش به عربی یعنی برید به وجود آورد و سکه های واحد هموزن به نام زریک در کشور رواج داد که از طلای ناب بود. در کنار همه اینها دستگاهی که کوروش و داریوش تشکیل دادند سراسر کشور شاهنشاهی را به شیوه کاملا پدرانه اداره می کرد. برای جلوگیری از امکان اجحاف کارگزاران دولتی به رعایا نظام نظارتی پیشرفته ایجاد کرد که نمونه آن را می توان از راه بازخوانی هزاران پرونده خشتی برجامانده در آرشیو تخت جمشید مورد بررسی و تحقیق قرار داد. داریوش خیشتن را پاسدار تمدن جهانی و مسئول آباد کردن جهان می دانست و همواره در این راه کوشا بود. در نوشته های یونان باستان موارد متعددی ذکر شده که نشان می داد در حقیقت هدف او از جهان گشایی چیزی جز این نبوده است. هرودوت می نویسد که در جزیره یونانی میلیتوس هرج و مرج حکم فرما بود و کشاورزی از رونق افتاده بود. کارگزار ایرانی بزرگان جزیره را دعوت کرد و با آنها گفت اگر شما نمی توانید سرزمینتان را آباد بدارید و امنیت برقرار کنید، ما یونانی های دیگری را که سرزمین خودشان را آباد کردند به این جزیره خواهیم آورد تا بر شما حکومت کنند. وی ادامه می داد که پارسی ها با این ترتیب امنیت و آرامش را در جزیره برقرار کردند. داریوش چنان قدرتی داشت که اگر مثل شاهان سامی میخواست خودش را فرزند خدای آسمان بنامد و نوعی خدایی برای خودش قائل شود، مردم قبول میکردند. اما او که یک مزدیست نبود، به رغم همه شکوه و غرورش خودش را پادشاه مورد حمایت اهورامزدا معرفی کرد و در صدد بر نیامد که به خیشتن لقب نمایندگی خدای آسمان ها بدهد یا پیرامون خیش حاله تقدسی دینی بکشد. او شاه بود، چنان شاهی که همه شاهان زمین تسلیم او بودند و فرمانهایش را به اجرا در می آوردند، ولی فراتر از شاهی هیچ قدسیتی را برای خودش جستجو نمی کرد. انسان وقتی کتیبه های داریوش را می خواند در صداقت گفته های وی کمتر تردید به خود راه می داد، زیرا لحن نوشته های او به حدی صادقانه به نظر می رسید که انسان را از ته دل به تصدیق گفته های او وامی دارد. فقط در موضوع بردی است که انسان به خودش حق می داد پرسش هایی از خیشتن بکند، ولی از وقتی که او امنیت و آرامش را در کشور برقرار کرد و به دنبال کردن برنامه های جهانسازی پرداخت، دیگر انسان دلیلی نمی یابد که درباره ادعاهای او شک کند. او یک ایرانی مزدیست نبود که ایمان عمیقی داشت و معتقد بود که هر چه دارد از خداست و اگر خدای جهان به او کمک کرده است تا شاهنشاه جهان شود، به خاطر عقیده و ایمان پاکش به خدا و به خاطر نیت خیرش بوده که می‌خواسته صلح و امنیت و عدالت را در جهان برقرار نماید. او با ایمان صادقانه‌ای که به خدا داشت برای خیشتن مأموریتی قائل می‌شد که معتقد بود خدا به او محول کرده است و آن سرپرستی جهان متمدن به خاطر مبارزه با کجی‌ها و بدی‌ها و نشر راستی‌ها و نیکی‌ها بود. این عقیده را در نقوش برجسته‌ای که در بنای تخت جمشید بر جا نهاده به خوبی نشان داده است. در آنجا شاهنشاه ایران را می‌بینیم که با نماد بدی که به شکل جانور غول پیکر و افسانه‌ای تصویر شده در جنگ است و در آستانه پیروزی بر آن قرار دارد. او که عمیقاً به حقانیت راه خویش ایمان داشت و خود را یگانه بر حق جهان مادی می‌شمارد، در کتیبه بغستان مطالبی را عنوان کرده است. داریوش در این کتیبه ها بر یک نکته تأکید کرده است که تا آن روز در جهان بی سابقه بود و آن ابراز احترام به همه خدایان اقوام تحت سلطه‌اش بود. این گفته ها نشان می داد که داریوش برای همه خدایان و ادیان اقوام زیر سلطه احترام قائل بوده و برای ابراز این احترامش در این سند به وجود خدایان همه اقوام تصریح کرده است. اگر در نظر بگیریم که چنین اعترافی از طرف شخصیتی است که کلیت آسیای میانه و خاورمیانه و شمال آفریقا و بخشی از اروپای شرقی را زیر نگین دارد و اختیاردار جان و مال مردم این سرزمین هاست، آن وقت متوجه می شویم که شاهنشاهان هخامنشی در قبال آزادی عقیده دینی تا چند اندازه جلو رفته بودند و اقوام زیر سلطه ایران تا چند اندازه از آزادی عقیدتی برخوردار بودند. این بیان داریوش و نیز سند حقوق بشر کوروش و بسیاری اسناد دیگر که از داریوش بازمانده است نشان می‌دهد که دولت ایران در آن روزگاران به تعبیر امروز یک دولت به تمام معنا لائیک بوده، یعنی نه تنها با عقاید و ادیان مردم درون کشور کاری نداشته، بلکه خیشتن را حامی همه ادیان و عقاید موجود در جهان نیز می‌دانسته است و این یکی را متن تورات گواهی می‌دهد. در کتیبه‌های بجامانده در نقش رستم، داریوش یک زرتشتی تمام عیار جلوه می‌کند که برای نشر نیکی و راستی و درستی و عدالت ظهور کرده و خدا او را یاری رسانده است. اما شگفت است که در هیچ جا اون نامی از زرتشت به میان نیاورده است. ما علاقه داریم از خود بپرسیم که آیا علت این غفلت تعمدی از ذکر نام زرتشت آن بوده که داریوش نمیتوانسته نام هیچ موجودی را جز نام اهورامزدا در کنار نام خود ببیند، حتی اگر این نام به زرتشت تعلق داشته باشد؟ در اینکه او زرتشت را میشناخته و پیرو تعالیم زرتشت بوده جای هیچ مجادله ای نیست. سخنان او شباهت به سخنان زرتشت دارد و اصطلاحات و تعبیرهایی که او در سنگ نبشته هایش به کار برده عموما شاهد آن است که او یک زرتشتی بوده و زرتشت را خیلی خوب میشناخته است. داریوش در کتیبه بغستان در عین اینکه از فرماندهان شایسته که مأمور سرکوب شورش ها بودند نامی برد، از آنها نه به عنوان دوست بلکه با عبارت بندک یعنی فرمان بر یاد می کند. او در این کتیبه تصریح دارد که دستاوردهایش را تماما خودش و به پشتیبانی اهورامزدا حاصل کرده، یعنی کسی در آن حد نبوده که او را یاری داد و تنها یاور او اهورامزدا بود و بس. فضیلت داریوش در آن بود که با وجود تمام غروری که داشت از مردم نخواست که او را بپرستند، بلکه به همه رعایاش دستور داد که خدا را بستایند و بپرستند و همچون او دادگر و مهر پرور باشند و دروغ و ستم و زورگویی را در خود راه ندهند و راستی پیشه کنند تا مورد عنایت خدای جهان واقع شوند. ایران در زمان داریوش تنها ابرقدرت سیاسی جان و حاکم بلا منازع خاورمیانه بود. مرزهای امپراتوری داریوش از رود سیحون و پنجاب در شرق تا بالکان و سواحل و جزایر مدیترانه و دره نیل در غرب و سرزمین‌های دو سوی دریای خزر در شمال تا یمن و اریتره و نیمی از سودان در جنوب گسترده بود. اینها هستند کشورهایی که داریوش در کتیبه نقش رستم از آنها به عنوان ایالات شاهنشاهی نام میبرد: پارس، ماد، خوزستان، پارت، هرات، باختر، سغد، خارزم، زرنگ، رخچ، هندوش، تدکوش، گندارا، سکا هومخار، سکا تیزخود، بابل و آشور، عربستان، مدرایه، ارمنستان، کاپادوکیه، لیدیا، ایونیه، سکای پاردریا، سکودرا، ایونیه تکابرا، بلغارستان، پوتایا، کوشیا، مکا، کرکا. نگاهی به کشورهایی که در قرن 20 میلادی در جهان به وجود آمده است کافی است که ما به عظمت کشور داریوش پی ببریم. کشورهای امروزی که در آن روزگار و تا 170 سال دیگر در درون مرزهای کشور شاهنشاهی ایران قرار می گرفتند و جزء جدا ناپذیر دولت هخامنشی به شمار می رفتند، عبارتند از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ایران، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، ترکیه، بلغارستان، قبرس، نیم بیشتر خاک یونان امروزی، به اضافه جزایر کریت و مالت و رودس و جزایر دریای اژه، عراق، سوریه، لبنان، اسرائیل، فلسطین، اردن، مصر، لیبی و تونس. داریوش بزرگ که به گواهی تاریخ یکی از درخشانترین چهره‌های سیاسی جهان و با تدبیرترین، قاطع‌ترین و پرقدرت‌ترین پادشاهی است که چشم جهان تاکنون به خود دیده است، در آن مرحله زمانی شایسترین شخصیت برای رهبری در آن سرزمین پهناور بود که در زیر نگین داشت. او خودش اهمیت خیشتن را به خوبی درک می کرد. شاید اقدام او برای براندازی سلطنت عدالتگرای پرتیا و حامیش گومات علاوه بر رقابت خاندانی ناشی از همین درک او بوده است. داریوش به عنوان یگان شاه جان و مالک زمین و خزائن و گنجینه های روی زمین به خودش حق می داد که کلیه ذخایر موجود در گنج خانه های جان را به گنج خانه شاهنشاهی انتقال داد و آنها را در اداره امور جان به کار گیرد. او به خودش حق می‌داد که از اقوام تابعش بخواهد که پیوسته بخش‌هایی از ثمره کار و تلاششان را به عنوان باج و خراج به دربار او بفرستند و فرزندانشان را برای خدمت در ارتش شاهنشاهی و ادای وظیفه در حفظ صلح و امنیت جهانی در اختیار او قرار دهند تا او بتواند از تمدن بشری و ارزش‌های تمدنی پاسداری کند و امنیت و آرامش را برای همه مردم خاورمیانه تأمین نماید. اگرچه او در سالهای نخست سلطنتش در مقابل با شورش‌ها بیرحمانه عمل کرد و تمام مخالفان خود را سنگدلان نابود ساخت، اما بعد از تثبیت قدرتش شیوه عطوفت آمیز کوروش را در پیش گرفت، آزادی‌های عقیدتی و فرهنگی اقوام زیر سلطه را به همان نحوی که در زمان کوروش بود برقرار نمود و خدایان و آداب و رسوم و فرهنگ‌های اقوام دیگر را به رسمیت شناخت. بعد از کوروش بزرگ هیچ رهبر سیاسی را در تاریخ جهان سراغ نداریم که به اندازه داریوش از طرف اقوام زیر سلطه مورد احترام قرار گرفته باشد و همگان در همه جا چهره یک انسان مقدس را در او دیده باشند. علت این تقدس احترام همان است که کوروش و داریوش نظامی را در کشور پهناور هخامنشی برقرار کردند که امنیت و آرامش و آسایش را برای همگان برمغان آورد. داریوش بزرگ بعد از 36 سال سلطنت باشکوه در دیماه سال 486 پیش از میلاد در سن 64 سالگی درگذشت و جایش را به خشایارشا فرزند خود داد. پارسیان و ایران زمین به وجود پادشاهانی همچون تو افتخار می‌کنند داریوش بزرگ. پایان.